أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. وارد مباحث عوامل تربیتی شد. این نکته هم معرض کنم، حالا قصد ما امسال این بود که ما اون بحث قواعد رو که داشتیم، قواعد رو در هفته یک جلسه ادامه بدیم، یعنی شنبه یک شنبه دو شنبه ما همین مباحث عوامل رو بریم جلو، و سه شنبه ها چون کلاس کلن اینجا چهار جلسه برگزار میشه، و جلسه سه شنبه ها رو ما اون قواعد رو ادامه بدیم که اون مجموع قواعدی که داشتیم مثلا به سرانجام برسه، که 20-20 خورده قواعد به عنوان ادله عام بالاخره بعد این رو به جایی برسانیم. و بعضی از انتهای سال یا تابستان که یه سرفصل‌های جدید هم ببینیم شروعش مثلا به درازا میکشه، اونجا هم باز مثلا یه قاعده رو یه هفته دو هفته آخر سال یه قاعده رو مطرح کنیم، مثلا بحث اصلی رو دوباره در سال آینده شروع کنیم، که به این مدل که ما تا حال بیش از 15 تا قاعده رو ما اینجا بررسی کردیم، که این 18 تا قاعده دیگه هم میشه در فقه تربیت کاربرد داره، اونها رو هم به ترتیب گفته باشیم که مجموعه قواعد مرتبط با فقه تربیت همشون بررسی شده باشن و قابل استفاده باشن. و در بحث عوامل دیروز من در رابطه نکته اول در مقدمات بحث عوامل تربیتی این بحث کردیم که آیا ما نهادی وارد بشیم، چه تنگناها و مضیقه‌ای داره، یا طبق شخصیت‌های حقیقی وارد شیم. این بحث رو مطرح کردیم و چهار نکته رو طبق اون ساختاری که به اصطلاح در این کتاب نهادهای تربیتی بر اون مبنا مشق کرده بودن بررسی کردیم و نکات رو عرض کردیم. نکته دوم یه تعریفی است از این واژگانی که ما در اینجا به اصطلاح بهش سر و کار داریم و نیاز داریم. واژه اول بحث همون عوامل هست که ما میگیم عوامل تربیتی، مراد از این عامل را آقایون چه تعریف کردند؟ کسانی که در علوم تربیتی هستند غالبا اون تعریفی که از عامل به عنوان عوامل تعلیم و تربیت ذکر میکنن به اموری غیر از خود افعال رو خارج میکنن، به اموری بجز افعال که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، حالا از جهات مختلف یا از یک جهت، در حالا اون قیودات فقه قیودات تعلیم و تربیت این رو ذکر میکنن، حالا یا به قصد یا بدون قصد و غالبا به صورت تدریج در تحقق اهداف تعلیم و تربیت مؤثر باشه. حالا با قصد بی قصد تدریج اینا قیودات است که در مفهوم تربیت اگه عکس کردید اینجا هم باید عکسش کنید. پس عوامل میشن امور مؤثر مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق اون اهداف تربیتی. هر چیزی که مؤثر باشه، حالا هر چیزی که میگم غیر از افعال انسان، لذا در اینجا این عوامل در مقابل موانع رو چی تعریف میکنن؟ موانع تعلیم و تربیت به اموری که در تحقق اهداف جلوگیری کنه از تحقق اهداف تربیت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مانع تحقق اون اهداف تربیتی بشه. حالا با توجه به این تعریفی که از عوامل میکنن، خب این اشخاص رو شامل میشود، اشخاص اهم از پدر، مادر، معلم، دوستان، نهادهای اجتماعی مثل خود خانواده، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادهای آموزشی، رسانه‌ها، اینا میشن همه عوامل. اگر عوامل رو به معنای عام بخوایم بحث کنیم، مجموعه اینها میشن از اموری که مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق و اون اهداف تربیتی اینها نقش دارن، مؤثرن در قول معروف در فرایند تربیت نقش اثرگذاری دارن. طبق تعریفی که این آقایون از عوامل مطرح کردن، به نوعی در اینجا دیگه تعریفی که این آقایون از عوامل دارن در کتب تعلیم و تربیت مطرح میکنند، اون تعریفی که اونها الان تو قول معروف اصطلاح شده به نوعی جا افتاده و طبق اون مطرح میکنن، عوامل رو دیگه دارن اعم از مربی و اون ابزار در اختیار مربی میگیرن. یعنی عوامل تربیتی میشه اعم از خود مربیان و کسانی که مربی نیستن غیر مستقیم نقش دارن. ما اصطلاحا بهش مربی نمیگیم، مثل اون جامعه دوستان، فضاهایی که انسان درش به اصطلاح زندگی میکنه، و خود ابزاری که به تعلیم و تربیت کمک میکنه، یعنی فضاهای آموزشی، ابزار آموزشی، مسائل کمک آموزشی، اینا همه در اون تعریف عوامل به اصطلاح میگنجه. در مقابل موانع همینطور توسعه پیدا میکنه دیگه. موانع گاهی اوقات خود اشخاص مانن، گاهی اوقات یه فضاهایی، یه ابزاری، یک نهادهایی، یک حالاتی مانع تحقق اهداف میشه. پس در یک تعریف عوامل یه معنای عام می پیدا میکنه. اگه بگید عوامل تربیتی، یعنی همه آنچه که عاملیت دارد، تأثیر دارد در تحقق فرایند تربیت، همه اینا میشن به اصطلاح عامل. پس میشه هم از بحث مربی و غیر مربی همه رو شامل میشه. اون موقع نه مربی و نهاد دو جزء از این، دو مستاق از این عوامل خواهند شد. شما اگر بر این ساختار بخواد با این معنای عام از عوامل مشی بکنید، و باید از همه این ابزار، از فضاهای آموزشی، از سازمان‌ها، از نهادها و منندون‌ها هم بحث کنیم. از این یه معنای عامی است از عوامل، که هم از اشخاص حقیقی، حقوقی، عوامل انسانی و غیر انسانی شده. این در تعریفی که اینا مطرح فرمودن، پس حقیقی و حقوقی ها رو گرفته، انسانی و غیر انسانی ها رو هم گرفته، به نوعی یک سری اون ابزار رو هم گرفته که در خدمت مربی است. اما اونجا که ما فعلا مدار بر بحث داریم، ما فعلا واقع بحث رو در ساختار فقه اومدیم بر اساس خود تکلیف، خود موضوع که تربیت بود، بعد مکلف به تربیت، متعلق تربیت، ساحت‌های متعلق به تربیت، طبق ساختار فقه میخواییم مشق کنیم. که در هر چیزی که ما میخواییم بحث کنیم، یک خود موضوع داریم. موضوع ما چیست؟ این مسائل تربیتی است. خب این موضوع تربیت یک به اصطلاح مکلف دارد، از جمعی نماز داریم، یه مکلف دارد. خود مکلفون به شما چیست؟ شرایط او چیست؟ و ما مثل اون مسیر در فقه ما مشق میکنیم، یعنی مکلف، متعلق، 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 میریم جلو. در اینجا اگر بخوام طبق همین مذاق فقهی بیایم جلو، که ما اصل تربیت رو مطرح کردیم، مطلوبیت و وجوب اجمالیش رو مطرح کردیم، حالا وارد داریم مکلف به این تربیت میشیم. چه کسانی به تربیت تکلیف میشوند؟ مکلف به تربیت دو دسته میشن: یک، مکلف به اعمال تربیت کردن. دو، کسانی که این تربیت بر آنها واقع می شود و از اون طرف هم تکلیف دارن به پذیرش تربیت. پس میشه مربی و متربی. چون یه بحث مربی دارید، کسی که مکلف است باید تربیت را اقامه کند. تکلیف تربیتی متوجه اوست، مکلف تکلیف شده به تربیت، میشه مربی. دو، کسانی که پذیرش تربیت متوجه آنهاست، میشن متربی. سه، کسانی که به اصطلاح متعلق تربیتند، این تربیت بر آنها واقع میشود، باز اینا میشن متربی. اما فرق دو سه چی شد؟ دوستان میتونم بگن دو سه هر دو متربی هن. احسن، او میشه فرزندان، اونجا میشه کسانی که باید قابلیت پذیرش تکلیف داشته باشن. ما میگیم یجب بر اونها، طرف اصلا دنبال مربی دنبالش نیست، او باید دنبال مربی بگرده، او باید دنبال استاد بگرده، او باید بره یاد بگیره نمازش و تکالیفش. میشه متربیانی که مکلفند. سوم، کسانی که متعلق به تربیت واقع میشن، میشه فرزندان، کودکان، کسایی که تکلیف ندارن به متربی شدن اما متعلق تربیت مربیان هستند. رضا در متربیان از همینجا مشخص شد که متربیان ما دو دسته میشن، کسانی که متعلق تکالیف ما هستند، کسانی که خودشون تکلیف دارن به چی؟ به این که باید اقدام کنن برای تربیت خودشان. رضا انسان هایی که بالغن، کما این که بر مربی واجب میشه یا مستحب میشه که باید بره به تربیت اقامه کند، برای متربی هم واجب میشه چه کنه؟ پذیرش تربیت کند، بپذیر تربیت را، یا برای اون مستحب بس که به دنبال تربیت در بعضی زمینه ها بگردد. رضا ما بحث رو در ادامه بر اساس مربی و متربی بحث رو میریم که چه کسانی در فقه سمت تربیتی و مربی شدن برای اونها تصویر شده است، ادامه میدیم، و چه کسانی بر فصل بعدی، چه کسانی به عنوان متربی باید پذیرش تربیت کنند یا متعلق افعال تربیتی واقع میشوند. متربیان ما چه کسانی هستند، چه شرایطی دارند. لذا برای مربی هم باید بحث کنیم که مربیان شرایط عامشون چیست، شرایط خاص کل مربی چیست. چون مربیان میتونن شرایط عام داشته باشن که همه مربیان رو شامل بشود، یه سری آداب داشته باشند، این شرایط استحبابی که همه مربیان باید انجام بدهند، یه سری شرایط خاص نسبت به ساحت ها، یعنی پدر شرایطش چیست، مادر شرایطش چیست، جد شرایطش چیست. البته اون نسبت به ساحت ها میتونه مختلف باشد، یعنی مربی به عنوان مربی مثلا در مسائل اقتصادی، ولایت اقتصادی، ولایت در تربیت اعتقادی، ولایت در تربیت او، آیا همه شرط مساوی دارن؟ این مباحثی که آقایونم تا حال اینچنین بهش ورود پیدا نکردن. مشکل عمده ما اینه که آقایون تو بحث ولایت اب اینو کجا مطرح کردن؟ یکی تو نکاح مطرح کردن، یکی هم تو باب معاملات دیگه، تصرف در اموال. یعنی یک بحث ولایت مالی مطرح شد، یه ولایت عقد نکاح. ما نسبت به مباحث دیگر بحث مستقلی در رابطه ولایت پدر، الان شما جد هم میگردید همینه، جد آیا ولی در نکاح هست نیست، در تصرف در اموال مثلا چطور. دیگر مباحث ولایت شؤون دیگر، ولایت پدر، ولایت جد، ولایت مادر، شؤون این ولایتشون فقط همین دوتاست یا شؤون دیگر هم در ولایت دارن، اونا مطرح نشده. پس تو عوامل ما، عوامل طبقه تعریف هم از عوامل انسانی، غیر انسانی، حقیقی و حقوقی میشه، که ما اینجا عوامل رو با نگاه مربی و متربی، با این نگاه با شخصیت کار داریم، ولی هم از شخصیت های حقیقی و حقوقی، با اون معنایی از موارد از عوامل که معنای ابزار در اختیار آموزشند، تو این فصل با اونا کاری نداریم. این فضاهای آموزشی یه عامل است، ابزار آموزش مثلا یه عامل است، رسانه یک عامل است دیگه، وارد اونا بدن تو ابزارها، تو ابزارهای به اصطلاح آموزشی، ابزارهای تربیتی. خب اون تعریف، اونو تعریف ما اصطلاح از مال تعریف رو، چون تعریفی انجام
عامل تربیتی رو یه جور دیگه داره. خب اگه هست ولی عامل تربیتی اینو نیستن.
خب نه سوال، نه اگر این اصطلاح نکنید، ما تو مقام اصطلاحیم، ما میتونیم یه قرار بذاریم، یه پیشنهاد بدیم، اما اصطلاحی که در یک علم در میان متخصص شکل گرفت که دست من شما نیست. ما باید عنوان مناسب خودمون رو انتخاب کنیم، بگیم ما در اینجا به جای عوامل اگر با این ساختار در فقه میریم جلو، آیا ساختار رو بگیم عامل تربیتی بهتره یا بگیم مربی و متربی، یا به تعبیری مثلا جناب آقای عرافی ایشون گفتن نهادها. خب نهاد هم اخص از چیه؟ اخص از عامله. پس اینجا ما طبق این مسیر فقهی، طبق این تعریف که ما خواهیم ارائه بدیم، ما بهتر است که واردشی وارد بحث مربی بشیم، متربی بشیم، شخصیت های حقیقی و حقوقی مطرح رو مطرح کنیم، اون عوامل با مقصود ما. اما ما نمیتونیم این اصطلاح تحمیل کنیم که یعنی بسیار میتونیم پیشنهادی بدیم به اینکه عامل، اما اگه عامل یک لفظیست عام شامل مواد مختلف میشود و اصطلاح با مراد استعمال کنندگانش مطابقت دارد، شما چرا بخواید ایراد بهش بگیرید؟
خب
اصطلاح ساخته شد دیگه،
عوامل رو
تعریف کردن، عوامل رو به ابزارش، عوامل معنای عام گرفتن، برخی اومدن عوامل رو به معنای عام گرفتن که هر چیزی که عاملیت و مؤثر است در تحقق فرایند و هدف تربیت. این خب فضا مؤثره، نهاد مؤثره، سازمان مؤثره، انسان ها مؤثرن،
جهت تاثیرشون تفاوت داره.
نه چرا عامل صد نکنه، چرا این لفظ عاملیت صد نکنه؟ پس لفظی شما انتخاب کردید که این لفظی معنای عام داره. خب اگر این لفظ و این اصطلاح با هدف شما مطابق نیست، خب اونا لفظ مربی هم دارن، متربی هم دارن، شما باید اصطلاح متناسب انتخاب کنید. اما ایراد در اصطلاح مخوای بگیرید، باید به جامعیت، مانعیت و به اون وجه تشکیل اصطلاح ایراد بگیرید که آقا شما اصطلاح ساخته دقیقی نساختید. مگه اونو اصطلاح ساختن که فقط شامل مربی شود، مربی انسانی شود؟ اصطلاح برای این نساختن.
واقعی محدود بودن دایره فقه ماست که باعث شده این معنای عاملیت
هم الان نه محدود دایره فقه نیست. ما میخوایم در یک ساختار اونها یه فصل دیگه بحث کنیم. این غرض ما از این ساختار پیشنهادی ماست که کدوم به متناسب تر است که ما همه اینا در یک فصل بحث کنیم. فقه محدود نیست، ما الان میتونیم عامل به این معنا بگیریم، خب باید وارد حکم ابزار بشیم، حکم رسانه بشیم، حکم اون بشیم. این قرارداد ساختار یه امر قراردادی است، ولی ما طبق همین معنای عام عامل وارد بحثی، مگه اشکالی ایجاد میشه؟ هر کدوم حقوق فقهی دارن دیگه. سازمان های آموزشی بحث کنیم، فضاهای آموزشی بحث کنیم، ابزار آموزشی بحث کنیم، اما در ساختار ابتدای ما بحث فقه تربیت، این عامل به این معنای وسیعش با غرض ما، با ساختار ما، با اون ذوقی که برای این علم داریم چینش میدیم مناسبه؟ که هنوز ما ساعت‌ها رو بحث نکردیم، بریم رو ابزار بحث کنیم. نه منطقاً ابزار بعد از ساعت‌هاست، بعد از روش‌هاست، چون در خدمت قرار می‌گیره. پس اون اختزای چینش منطقی بحث، پس تزریق فقه ما نیست. تو ابزار آموزشی در ذیل همون مثل بعد از روش ها، نه فصلی ما اختصاص تو اون دیروز که من دیروز عرض نکردم که بعدش تو ابزار، که تو ابزار در خدمت باید ببینیم ابزار در خدمت به ما چون وسیله هنده، چون ابزار مشترکن. حالا ابزار اختصاصی اصلا داریم ما؟ این رسانه ابزار خودش نکته تربیت، خصوصیه تربیتی پیدا میکنه، در خدمت تربیت قرار میگیره، اون انتها باید بحث کرد. چون مگر شما ابزار اختصاصی یعنی ابزار کمک آموز، حالا ما بحث این که ما وارد تربیت میخواییم بشیم، تو اون روش ها در ذیل روش ها به کارگیری ابزار رو ازم مطرح میکنن که در روش هایی که میان انتخاب میشه در ذیل اون ابزار میاد. یه ابزار میره انتها.
بعد
حالا ما پیشنهاد ما در این ساختار این بود که عوامل رو طبق ترتیب علوم تربیتی آمدیم، که الان بحث امروز نتیجه بحث ما این شد که ما عوامل را در این ابتدای ساختار یه عنوان جامع و دقیقی نمیدانیم. عوامل را یه عنوان دقیق و جامعی نمیدانیم. یعنی ما اینجا نباید عوامل، چون اگر عوامل عنوان زدیم ذیلش باید وارد همه مباحث بشیم. من طبقه همون عنوان مصطلح فقه تربیت مطرح کردیم و نتیجه بررسی امروز جنبندی ما این است که ما بر مسار بر مدار عنوان عوامل نباید اینجا وارد بشیم. یعنی عنوان عوامل نباید عنوان فصل ما انتخاب بشود. اونا که عوامل مطرح میکنن، عوامل این معنای عام رو میدهد. اگر ما این عنوان عام رو زدیم، خب باید طبقه هم عنوان بریم جلو. پس لذا عوامل تربیتی طبق اصطلاحی که در علوم تربیتی بعضنش قصد میکنن و این معنا رو هم کردن و در کتب تعلیم و تربیت ذکر هم کردن این معنا را، پس یه عنوان دقیقی برای مقصود ما در ساختار فقه تربیت نیست، که ما یا باید طبقه های عرافی بریم نهادها بزنیم و نهادی وارد بشیم، یا عنوان مکلفه به تربیت مربی بزنیم و بعدا متربی بزنیم. از این نتیجه نکته اول، این نتیجه بحث امروز ماست که ما در این ساختار عنوان عوامل رو که مطرح میکنن، این عنوان رو عنوان دقیقی با بررسی و ساختار فقهی خودمون، چون اگه زدیم دیگر اون موقع باید یه قراری بذاریم، عامل معنای خاص بگیریم، بگیم در عامل این دو مقصوده. خدا میگه چرا عنوان عام میزنید؟ بعد بگید اینا رو ما اینجا نمیخوایم بحث کنیم. خب بید به جای عوامل عنوان چی مطرح کنید؟ به جای عوامل تربیتی که یک معنای عامی در علوم تربیتی دارد، خب بید بگید مربیان، مکلفه به تربیت، مربی تربیتی، یا طبق ساختار جناب آقای عرافی مثلا نهادهای تربیتی. یکی از این دو رو انتخاب کنید که بیاد، یا بید نهادی بحث کنید یا مربی بیاد بحث کنید. به چه کسانی مربی تربیتن؟ مکلف به تربیتن، مکلفان به تربیت، مربی به تربیت. پس این نتیجه نکته اول بحث امروز ما شد که بحثی که به عنوان عوامل مطرح میکنن، این عوامل چون که این تعریف عام رو براش ذکر کردن در کتب علوم تربیتی، لذا این عنوان دقیقی برای بحث نیست و ما از این مثلا عنوان باید عدول کنیم، بریم وارد یا نهاد بشیم یا مربی بشیم طبق این دوتا. حالا نهاد هم که دیروز ایراد ورود نهادی رو مطرح کردیم که اونو نمیتونیم انتخاب کنیم و وارد مربیانه به تربیت میشیم قهرن و بحث اونو مربی
شد. شما مطرح فرمودید شما کاری به اون نداشته باشید، وقتی نمیخوره به هم دیگه این ساختار فکر ما با ساختار تربیت، نه اصلا ورود میکنیم به ساختار اون این تربیت،
نه ما خب این رو بیشون شنیده باشید دیگه. ما اون مطرح کردیم که این بحث مطرح بشه، بدانیم در اون ساختار چی هست، اما خودمون در ساختار نهاییمون این عنوان عوض میکنیم، عنوان میذاریم مربیان، مکلف به تربیت یعنی مربیان. اینو مطرح کردیم که ابتدا طبق مذاق قوم بقول معروف جلو اومدیم که بالاخره اون چه جاری ساریه و شما هم دیگه علوم تربیتی میخوانید بدانید که اونجا چه مباحثی مطرحه، چه با چه اصطلاحاتی مواجه هستید، اون اصطلاحات آیا این همانی برقراره. بعد آقا بگیم عوامل مربی، خواستیم این توجه رو بدیم که اون عوامل الزاماً با مربی یکی نیست، با نهاد یکی نیست، اینا هر کدوم تعریفاشون به اصطلاح میتونه منوش باشه، رابطه هاشون میتونه به اصطلاح بعضی مطلقه بعضی منوشه، از این باید مشخص بشه این رابطه، این اصطلاحاتی که اینجا هست. از ما این اصطلاحات رو با دقت معناییش بعدن که شما دارید جای مطرح میفرمایید، این با دقت معنایی این اصطلاحات باش مواجه بشید، یه وقت این خلط نشه میان اصطلاحات. خب از این پس اصطلاح عوامل رو مشخص کردیم و ظرفیتش و تعریفش و مرادش عرض شده و طبق این تعریف هم عرض کردیم که ما در این فصل عنوان فصل رو نباید عوامل بذاریم.
شما چی پیشنهاد
می‌کنید؟ من میام مکلف به تربیت مربی، مربیان تربیتی.
من
نهاد رو دیروز عرض کردیم که نهاد رو من از ساختار رو بر اساس نهاد نمیبندیم.
نهاد این بخش هست میشه مثلا بگیم عوامل از این جهتی هم نهادها رو میگیره هم اشخاص
خوبه خب چیز دیگر هم میگیره موقع ابزار رو هم میگیره فضا رو هم میگیره باید همه اونا رو بحث کنیم اون موقع عوامل از این جهت که شامل نهاد و شخص میشود حقیقی حقوقی میشود از این جهت عمومیتش خوبه اما از اون جهت که عنوان زدیم مثلا ایرادی که ما دیروز مثلا به اونا گرفتیم که اگر شما گفتی خانواده چرا فقط رابطه پدر و فرزند رو بحث کردید دیگر روابط درون خانواده رو چرا بحث نه که اگر عنوان تربیت خانوادگی است خب مجموعه تأثیر و تأثیرات مجموعه خانواده بر یک دیگر رو باید بحث کنیم اگر والدینن خب بگید والدین چرا گفتی خانواده ما میگیم نهاد خانواده بعد فقط توش چی بحث کردیم وظیفه والدین به فرزند پس بحث از نهاد خانواده نکردیم نهاد خانواده بعد تمام روابط میان نهاد که اون چهار تا صورت بود دیروز همه رو بعد بحث کنیم از اون موقع اینجا ایراد به ما هم میاد شما میگید عوامل خب چرا از بقیه عوامل بحث نمی‌کنید یا بعد بگید اونا عوامل نیستند خارج از عملیات تربیتی کنید اونها رو و یه یعنی اصطلاح کنیم دست ما کنیم اصطلاح بسازیم این اصطلاح نیست اون غلط است و عامل یعنی فقط این دوتا یعنی فقط مربی و نهاد یا باید به این نتیجه به اینجا منتهی بشه یا اینکه اگر اون تعریف هست شایع هم هست به کارم میبرن و این تعریف هم داره خب چرا عامل یه تعریف عنوان عام بذاریم بعد دو بخشش رو بحث کنیم از دو حیث بحث کنیم ما بقیه رو ترک کنیم خب ما بقیه رو همینجا بیارید دیگه
پس مشکلش نفهمیدیم چی ما بقیه هم همینجا بیارید
خب ما بقیه ما هنوز چون که بخواید شما حکم ابزار ساعت ها دیگر وقتی شما هنوز وارد خود ساعت ها موضوع اصل موضوع نشدیم ما هنوز گفتیم تربیت چیه متعلقش چیه تربیت عبادی تربیت مثلا جنسی خب این ابزار نسبت به این ساعت ها تأثیر دارن نقش ابزار در خدمت تربیته ما هنوز وارد بدنه اون فعل تربیتی نشدیم میخواییم بیم وارد روش مثلا بشیم ابزارش بشیم تعبیری که شما اول میاد مکلف میگید بعد مکلفون به رو میگید بید حالا برای تحقق این مکلفون به برای تحقق تربیت اعتقادی خب چه ابزاری لازمه؟ نظر منطقی ابزار بعد از بحث از خود شیء شما میاد اول مثلا میگه آقای منزل تعریفش میکنید این ساختمان بعد میگه خب لوازم ساختن ساختمان چیه میشه بحثو برعکس مطرح کرد اما اون این در ابعاد مسئله
که به خود ساختار
خب میدونم مالا اونا که ساختار جامعه که اونا مگه مقدم بحث کردن اونا که اول میان ابزار بحث میکنن نه چون اونا چون میگه اشکال به ساختاره نیست ما میگیم این کلمه عوامل در اینجا پیشانی بحث به کار نبریم اونا که نمیدن اول ابزار بحث کنن بعد تربیت بحث کنن که تا بگید اشکال به ساختاره حالا ما شما میخواید شما بیت مقایسه کنید دیگه ما داریم برای فقه و تربیت یه ساختار طراحی میکنیم یه ساختار جناب آقای عرافی طراحی که زحمت کشیدن که تقریبا ساختار پخته و خوبی هم هست این سالها طول کشید که ساختار عرافی کن آمده این رفت و برگشت کردن رسیدن به اینجا این پیشانی جلوی ماست یه ساختاری هم تلاشی که ما داریم الان میکنیم یه مقدار اون حق و اصلاحش میکنیم ذهن شما هم درگیر بشه همین بحثا بعد بشه در ساختار دیگه ما تو این ساختار خوش بحثیست که بخواه به یه نتیجه بعد برسانیم این رو دیگه فعلا چون این علم در حال شدنه ساختار میتونه محل بحث بشه
خیلی دیگه ساختار به هم میخوره اصلا دیگه ما دیگه عوامل موال ساحت ها اینا نداریم
ما اصلا چرا ساحت که داریم دیگه
بعد ساحت ها داریم بعد شاید بعدش محل داشته باشیم بعد ابزار ها داریم یعنی اصطلاحات جدید داریم درست میکنیم که نیست ساختار
هست چرا ساحت ها که همه هست اصول روش ها که هست نکنید شما یه چیزی نگیرید به کل تعمیم بدید ساحت مربیان که اونا میگن که ما داریم ساحت ها که هست اون به اصطلاح روش ها که مطرح میکنن این همون روش ها هست ابزار ها هم بعدش هست که حالا بحث موانع بحثی است که ما در موانع تربیت که علی القاعده اینو بعد در خود انتها مطرح کرد، این موانع تربیت از تربیت ابزار، چون موانع چی؟ نه موانع تربیت، کل تربیت، تحقق تربیت، این موانع رو میشه به حسب هم ساحت‌ها هم به حسب اون به اصطلاح ابزارها و روش‌ها، یه مانع تأثیر یک روشه. یعنی یه وقتی یک چیز نکن یک شی مفقود میشود به فقدان احد اجزائه دیگه. تربیت یک فرایند تحول است، این فرایند یه وقت مانع میاد از تأثیر نقش مربی رو ایجاد میشه که مانع باشه، یه وقت مانع میشه که این ابزار اثر کنه یا این روش خطا بره. پس تربیت یک فراینده، این فرایند میتونه براش مانع ایجاد بشه و هدف محقق نشه، و یک شیء اگه بخواد مفقود بشه به اخلال در یکی از اجزا چی میشه؟ میشه مفقود میشه و از بین میره، منتفی میشه. پس مانع هم میتونه بر اساس این، پس اول شما خود فرایند تربیت رو تمام بکنیم، بعد بگیم حالا مانع این تربیت، یه وقت میره خود مربی مانع، یعنی خود مربی شرایطی که فقدان شرایطش ایجاد مانع میکنه، یه وقت روش ها مانع ایجاد تأثیر روش، نمیذاره که روش شما اثر بکنه. نه، ما شرایط رو که مطرح میکنیم، فقدان شرایط به این معنا که مانع خواهم اونجا هست. نکن ما که از بحث مربیان که مطرح میکنیم، شرایط مربی رو مطرح میکنیم به این حیث، اگر شما میخواه بفرمایید که فقدان شرط مربی یه مانع ایجاد میکنه، خواه هست دیگه، هر شی عدمش چی میشه؟ میشه مانع. شما شرایط میگید نبودش میشه مبطل، تو نماز میگید شرط این است، خب پس این میشه. اما یک سری که عوامل دیگر، عوامل ایجابی دیگر شاید بیاد بشه مانع در نماز، یه وقت فقدان شرط مبطل است، یه وقت نه، یه قهقهی، یه استدباری، یک چیز دیگری میاد مانع صحت میشود. پس اون الزامن همیشه مانع عدم تحقق همون شی نیست که همه ذیلش بره، چون عوامل دیگر داشته باشن. خب حالا این بحث از ساختار بگذاریم و وارد
عنوان چی شد؟ مکلفان دل شد
ما عنوان رو مربی رو ترجیح میدیم که بگیم مربی مربیان تربیتی، مربی تربیت، که داخل پرانتز میبینیم مکلف به تربیت،
که تو خود تربی بسته میشه
اون فصل جداگانه است، متربی رو میکنن جداگانه، یه فصل متربی داریم بعد از اینکه مربیان کلا تموم شد، 13 تا عنوان مربی تمام شد، وارد متربی میشیم.
اگر عنوان جامعه بگیریم مکلف به تربیت رو، بعد این مکلف به تربیت یا مربیه یا متربیه.
خب بعضی چون متربی عام بود دیگه، دو جور شد، نمیشه از اون جهت. حالا من میخوام یکم ذهن شما فقط تو این، چون وارد بحث علوم تربیتی میشید، اون بحثا هم کلاس میرید میخونید، ذهن این مقدار از اون به قول معروف چی میگن، از جمود اون اصطلاحات در بیاره، نگاه مقداری نقادانه تحریلی تر داشته باشید به این مباحث. بالاخره باید به نتیجه برسید دیگه، ما اینجا هم کلاس دیگه نمیتونیم وارد اون اصطلاحات علوم تربیتی بشیم، ما میخوایم بحث فقه تربیت بریم، به این اندازه که ذهن شما درگیر بشه، هم به قول معروف مشکل ما حل شه، یه قراری بذاریم که بحثامون رو نظم بدیم، هم با اون مذاق و عرفی علوم تربیت تا میشه رعایت کنیم، طبق اون بریم جلو. همین که ذهن شما اونا اونجا باید حلش کنید دیگه، یعنی اون اصطلاح سازی علوم تربیتی، این مربوط به اون بخش دوم مباحث تخصصی که شما میخوانید، اونجا دیگه شما اهداف تربیتی، مقاله تربیتی، تعریفایی که دارن، تعریفای نهاد، ما در حد نیاز مطرح میکنیم و میگذاریم. اما شما در اون درسایی که در رابطه با فلسفه تعلیم تربیت دارید، چه میدونم درسای مرتبطی دارید که در تربیت دارید، میخواهید اصول و روش و اینا رو اونجا میخونید، با مفاهیم اصطلاح آشنا میشید، اونجا باید اینا رو ببینید، چون دیدگاه دیگر مختلفه، حتی ما این دیدگاه مشهوری و عمومی‌تر مطرح میکنیم، بیر آدم غور در اون تعریف ها ما نمی کنیم که بیام تمام تعریف های موجود در عوامل رو بگیم بعد بگیم این تعریف درسته، ما این فرض اگه این تعریف باشه، عام باشه، ما این تغییر بدیم راحت تر مشکل ما حل میشه.
حالا چرا الزامن شما میخواید احکام مربی رو قبلش بحث کنید؟ آیا نمیشه ساختار بحث کنیم و اون موقع بحث عوامل رو؟
دیروز مطرح کردیم این رو که آیا ما در ساختار دیروز همین بحث داشتیم که ما چه کنیم؟ ما یه طبق ساختار فقه سنتی بریم جلو، فقه سنتی موضوع رو میذاره جلو، همه رو توش مطرح میکنه. این دیروز در جلسه بحث دیروز گوش بدید یه اشاره بود داشتیم که اونجا هم الان در فقه دوچار تکرارها شدیم. بعضی حیثیت ها وسط ساحت میخواید بگید مثلا تربت عبادی چیه، مصادیقش چیه، بعد برزی به پدر بحث ولایت پدر رو مطرح کنی، یه فصل دوباره بزنی، هی این دوباره تو هر ساحتی میخواید تکرار کنی، نمیشه.
این مشکلی اینجا که مثلا برای ابزار مطرح فرمودی، خب برای مربی هم میتونه مطرح باشه. شما فرمودی خب باید ابتدا مثلا انواع ساعت‌های تربیت مشخص بشه تا بعدش ببینیم حالا ابزار مثلا تحقق تربیت عبادی چیست، بعدش مرحله بعد هم حکمش مشخص کنیم. حالا اینجوری ممکنه این بحث هم پیش بیاد که آقا جون بحث مربی رو میخوام انجام بدیم، بعد ببینیم تربیت عبادی چیست؟
بس کردیم نه تربیت عبادی چیست؟ دیدم روز اشاره داشتیم که قطعا در تفصیل قلم روی ولایت به حسب ساحت هاست، نمیتونیم وارد بشیم به حسب ساحت، یعنی همه ساحت های تربیت برای همه مربیان ثابت نیست. اما ما الان میخواییم مثلا ولایت تربیت کیا دارن ولو در جای خاص؟ اصلا مادر ولایت تربیت داره؟ سوال. اصلا برادر ولو در یه جایی ما داریم که برادر ولی تربیتی است یا تکلیف تربیتی دارد؟ میخوایم فرام کلیت مثلا بعد ولو تفصیلش، بله تفصیلش میره تو کجا؟ میره تو ساحت ها. لذا ما مثل بحث حکم که بحث کردیم، در حکم هم ادله عام رو بحث کردیم و اجمالا گفتیم که تربیت رو به نحو کلی میگه تربیت واجب است. کدوم تربیت؟ به چه ساعتی؟ به چه قلمرویی؟ لذا بدنه بحث اصلی در تربیت دو بخشه، این همیشه بحث مقدماتی. بدنه اصلی بحث تربیت یکی ساعت هاست، یکی قول معلوم روش هاست. این دوتا بحث اصلی هست در تربیت که در ساعت ها باید بیایید این مطالب رو مطرح کنید. اما اینکه ما جداگانه کدام مثل بحث این تکرار بحث دیروز میشه، ما تو بدم ما نماز میگیم مکلف به نماز کیه، تو حج میگیم مکلف به حج کیه، مکلف به نماز یدن، مکلف به حج مستطیه، مکلف به ساعت ها مختلف. اینو ما میدونیم که بعضی از ساعت ها چی دارن، حج موضوعش مکلفه، شرایط خاص دارد، صوم شرایط خاص دارد، جهاد شرایط خاص دارد. اما در این حال آمدن آقا این بعدن زنیسی بحثای عام میداره که آقا ما مثلا فرض شرایط بلوغ، عقل، جنون، یه شرایط عامه داریم، یه سری مباحث کلی داریم، یه سری افراد داریم، همین بحث ولایت و تو مال مطرح میشه. تو الان دوباره آقایین چیکار کردن؟ دوباره آمدن بحث و پراکنده رو نگارش موضوعی کردن. چرا؟ خب دیدن که خود این یه افاده ای دارد، خود این یه افاده دیگه ای دارد که ما جمعا در یک جا یک موضوع رو بحث و همه شیا کنیم، یه نگاه جمعی داشته باشیم. حالا ما این بحث سوال مطرح کردیم که ما در آغاز ساختار طراحی ساختار فقه تربیت بیاییم این فقه سنتی کار کنیم، موضوع رو بذاریم همه چی توش ببریم، بیاییم تربیت عبادی توش بحث کنیم، بیاییم تربیت اعتقادی توش همه چی بحث کنیم، از مکلفش، از مکلف بهش، از هر چی هست اونجا بحث کنیم، او ساختار بریم، بعد روشش مثل فقه دیگه، فقه دیگه چیزی نداره که، فقه چی داره؟ موضوعات طهارت، صلات، خمس، حج، هر چی بخواد نخواد این بهتره؟ یا نه بعضی چیزها رو توجه تفصیلی جدا ولو بعدا اونجا باید مطرح کنیم تفصیلا، اما بعضی نگاه های اجمالی مثل بحث روش ها رو جدا کنید، مثل بحث مربیان رو جدا کنید، اینها رو نگاه های جدا کنند داشته باشید، خودش هم طالب داره هم افاده داره. کاری که آقای عرافی هم کرد، ایشون هم همین کار کردن توی نهادها. خب دوباره بحث ساحت ها اومده، بخش دومش که دیروز ما اینو خواندیم، گفت وظیفه، حالا اون غیر از اون غمزه این از اون اشکالاتی که بود اومد رو وظایف خاص، وظایف خاص و تربیت خانواده، چی گفت؟ تربیت عبادی، تربیت جسمی، این همون ساحت هاست. بله بحث هر شخص دوباره اومده اینها رو فهرست کرده، لیست کرده، ادله شامل میشه نمیشه. این بقید دوتا روش دیگه. از تو بعضی موضوعات نگاه‌های استقلالی داشتن، از الان اتفاقا ما تو فرقه جدید همین کارو می‌کنیم دیگه. ما اومدیم از لابلای بحث بعضی بحث‌های مشترک چیکار کردیم؟ با عنوان فلسفه فقه، فلسفه فلان جدا کردیم، بردیم اونجا. حالا هر کدوم تنگناهایی داره دیگه. بالاخره
شما اومدید از بین عوامل مثلا مربی رو جدا کردید، مقدمش کردید بر ساحه.
چون اصل مکلفه، ببین ما چه کسانی، چون ما اون حیث ولایتیشو می‌خوایم بحث کنیم در اینجا. که اصلا ولایت تربیت ما داریم نداریم، تربیت حکمه. این در ضمن بحث از حکمت را کردیم، حالا باید در ادامه وارد این بحث میشیم که اون تربیتی که وجود دارن حیث ولایی دارد یا حیث تکلیفی دارد، او تکلیف است یا حکم وضعی است. بعد همه مربیان ما سه حکم وضعی برشون ثابته، حق یا حکمه، ولایت دارن ولایت ندارن. این فعل واقع به نوعی در به نوعی هم این بحث رو میشه گفت استمرار بحث قبلی است که ما گفتیم تربیت چیست؟ اجمالا حکمش چیست؟ خب ماهیت این تربیت گفتیم واجبه چیه؟ حق یا حکم؟ این ادامه میشه بحث قبلی که تربیتی که ثابت کردیم مثل اجمالا واجب است یا مطلوب است، مستحب است، خب این ماهیتش چیه این تربیت؟ ماهیت حقی داره؟ حکمی داره؟ نسبت همه مربیان یکیه؟ و چه کسانی برایشون این حکم یا این حق یا بگید این ولایت برایشون جعل شد؟ چه کسی برایشون جعل شد؟ چه کسانی وظیفه تربیتی دارن؟ بعد میگیم چه وظیفه دارن هر کدومشون؟ چه وظیفه میره تو ساعتا؟ شما میگه حاکم وظیفه دارد، یه وقت میگه نه حکومت چی کار داره؟ اسم حکومت رو کار به تربیت اسلامی نداره. تو اول صحابه که حکومت وظیفه دارد، بعد بگید چه وظیفه ای؟ ما تو مقام اصلشیم. مثلا پدر هم خیلی از خانواده، خب الان خانواده عملا خانواده پدر مادر تو خیلی از جوامع و خود تو جامعه ما اینها نقش اصلی و وظیفه اصلی خودشون چی میدونن؟ تأمین معاش. تو میگه نه آقا تو پدر وظیفه داری، فردا باید پاسخ بدی. الان چند درصد پدر اونجوری که برای درس بچه، برای بهداشت بچه درگیرن، الان برای فلواقع برای سلامت جسمی بچه یا برای تربیت قول معروف علمی بچه درگیرن، احساس وظیفه میکنن، برای مسائل دیگه درگیرن؟ اون پیروزم تلویزیون داشون بحث اونهای غلامی رو میذاشون بدون توقف، بحث حجاب اون خانما بحث میکردن. یه نکته زنم کهشون خوب بود، من اون یه کتاب مثل روابط زن و مرد چندین سال قبل سال 81-2 نوشتیم، من اونجا آوردم که اون آقا مثلا چرا به اجبار شما میخواید زن روسری داشته باشه، حجاب داشته چی داشته باشه؟ این فرق آدم انتخاب اجباری کرده یا انتخاب اختیاری مشخص نمیشه، همه یکی میشن فلان میشن، این سرعت نفاق در میاره. خب الان کرونا چرا اجبار میکنی ماسک بزنی؟ چرا بحث اعتیاد اجبار آزاد بذارید؟ هر کی میخواد تریاک بکشه بمیره، تو چه؟ حکومت چه؟ اتمان تریاک یکم تأثیرش در کشیدن بیهجابی همزمان که خودش نابود میکنه ناظر رو هم تحت تأثیر قرار میده، اما تریاکی نه اتفاقا اینجور تو کنار خیابون میفته تو عبرت میگیری که اینجوریش میشی. چرا جمع میکنه از خیابون تریاکی ها رو؟ بذار بکشم بمیر. یعنی اگر این مباحث که ما هی اونجا فردیش میکنیم، چرا؟ چون که تالیف و صدای اخلاقی دینی رو احساس نمیکنیم، برایش حساسیتی هم نداریم. تعریف واسطه پزشکی و مادی رو احساس میکنیم، سریع حق میدیم نه حکومت باید جلو رو بگیره، نباید بذاره ویروس پخش بشه. حالا بعضی اینه که وظائف پدر چی؟ پدر ولیه، مثلا ولایت داره، حق داره، میتونه اسقاط کنه، میتونه اسقاط نکنه. این شونه ما کجا بحث کنیم؟ ما اینجوری مثل ساعتهای ولایت پدر بحث نمی کنیم، ما میگیم ولایت پدر قابل اسقاط هست نیست؟ میشه پدر عزل کرد؟ میتونه خوش عزل کنه؟ مادر میتونه خوش عزل از وظایف تربیتی کنه نکنه؟ آیا اسلام برای مادر نقش تربیتی قائله؟ این نقش قائله، نقشش حکم تکلیفه یا ولایته؟ حق قابل اثباته. میگه پدرم یا من کار ندارم، تربیت بچه با خودت. آیا پدرم میگه مادر تربیت بچه با تو، من نون در میارم تربیت با تو. الان پدرها حق میبینن که الان از خود رفع مسئولیت میکنن. بعدم مادر میگه تو تربیت نکردی، تو بالا سرش نبودی، تو خب این میشه اصلا؟ ما اینجا این بحثا رو میخوایم بکنیم، نمیخوایم وارد ساعت ها بشیم. این بحثا کجا مطرح کنیم؟ یعنی تو دل ساعت تربیت عبادی، تربیت جسمی، جنسی، نه یه بحثای مستقلی است که از این حیثیت کلی در نسبت به هر یک از مربیان از این حیث وارد بحث بشیم. این حیث حیثی نیست که بشه تو دل تربیت عبادی بود، تربیت جسمی بود، تربیت جنسی بود، یه اصل مشترکیه که این بحثا رو ما آوردیم اون مربیان و از این حیث وارد بحث میشیم فقط. و از حیث دیگه وارد بحث نمیشیم. ولی امروزم این بحث گذشت. ما انشالله فردا میایم نهاد و سازمان و مربی رو هم تعریف میکنیم. بعد وارد بحث ولایت اونها میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بخش مترزی رو بعد از وصل مرد رو میخواییم بارد کنیم، نه به عنوان اینکه آمنه، به عنوان اینکه روز بدنه وصل، درسته؟
به عنوان اینکه یک مکلف به تربیت پذیریه، دو متعلق تربیت، تربیت مربی بر کی واقع میشه؟ اونجا بحث میکنیم. مثلا فرزند معلوم متربیه، آیا ماها نسبت به هم متربییم؟ آیا زوج و زوجه نسبت به هم متربیان؟ اصلا رابطه زن و شاید به اسلام رابطه مربی متربی هست یا نیست؟ نه به کلی. حالا چه تربیتی هم تا نداریم؟ میشه رابطه مربی متربی